خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث مدرج رجال و حدیث. بعد از پایان یافتن بحث ما در تاریخچه حدیث و کتب حدیثی شیعه، جوامع روایی اهل سنت، جوامع روایی اولیه شیعه و جوامع روایی ثانویه شیعه، ما کتب حدیثی و منابع حدیثی رو بررسی کردیم. بعد وارد شدیم در علوم مختلف حدیث، گفتیم شاخه های علم حدیث. امروز علوم مختلفی ما در علم حدیث داریم و گفتیم سه تا علم در علم حدیث از همه مهمتر و حائز اهمیتن: یکی علم درایه، یکی علم رجال، یکی حدیث. امروز شاخه های مختلفی پیدا کرده، ولی سه تا علم از همه کاربردی تره: یکی علم درایه و یکی علم فقه الحدیث. خب بحث ما از این به بعد دیگه وارد میشه در دانش و علم رجال و میخواییم وارد علم رجال بشیم، تعریف علم رجال، موضوع علم رجال، کتب رجالی و بعدش هم وارد قواعد و روش‌های توثیقات عامه و خاصه روات میشیم. خب علم رجال میگن از مهمترین علوم و کاربردی ترین علوم حدیثه که چون ارتباط مستقیم با اعتبار احادیث و روایات داره، تأثیر به سزایی در علم فقه میداره و تأثیر به سزایی در استنباط احکام شرعیه داره، چون استنباط احکام شرعیه بیش از 80% مواردش بستگی به روایات داره، چون ادله عقلی کمه، روایات متواتر کمه، آیات قرآن آیات الاحکامش کمه، لذا میگن 80% احکام شرعی ما از طریق روایات به دست میاد. خب روایات هم حجیت و اعتبارش بستگی داره به صحت و اعتبار سند روایات. صحت و اعتبار سند روایات هم بستگی داره به علم رجال که ما راویان احادیث رو توثیق بکنیم یا توثیق نکنیم. لذا علم رجال از مقدماتیه که تأثیر بسزایی در عملیات استنباط و اجتهاد داره. لذا مرحوم آقا بزرگ تهرانی میفرماین لا یسیر الفقیه فقیهن مالم یکن رجالیه. فقیه نمیشه مگر اینکه چی باشه؟ رجالی باشه. بعد هر فقیهی باید یک رجالی متبحر باشه. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی هم میفرماین علم رجال هو من اشرف العلوم الاسلامیه و من اهم علوم الحدیث و علیه تدور و رحا استنباط الاحکام، چرخ استنباط احکام و رد فرو بر اصول با علم رجال اردن بودور شما گره خورده و بستگی داره. خب این اهمیت علم رجال. تعریف علم رجال چیه؟ مرحوم آقا بزرگ تهرانی در ازوریه فرمودن هو علم یبحث فیه عن احوال روات الحدیث و اوصافهم التي لها دخل في جواز قبول قولهم و عدمه. علم رجال علمیه که از چی بحث میکنه؟ از روات حدیث. از چه جهت از روات حدیث بحث میکنه؟ از جهتی که تأثیر داره در قبول قولشون یا عدم قبول قولشون. یعنی ما کار نداریم که راوی کجایی بوده، کجا متولد شده، استادش کی بوده، کجا درس خونده، نمیدونم اخلاقش چجوریه. ما راوی رو از اون جهت کار داریم که آیا در قول و گفتارش ثقه هست یا ثقه نیست، چون وثاقت راویه که تأثیر داره در صدق خبری و این که روایت رو برای ما چیکار بکنه، معتبر بکنه. پس علم رجال از روات احادیث بحث میکنه از حیث این که آیا قولشون قبول میشه یا قبول نمیشه. بعد علامه مامغانی در تنقیح المقال فرمودن علم رجال چه علمیه؟ ما وضعه لتشخیص روات الحدیث ذاتن و وصفن مدهن و قدهن. علم رجال وضع شده برای تشخیص راویان احادیث. به این راویان احادیث ذاتن کیان، وصفشون چیه، عادلن، ثقن، مد دارن، ذم دارن. ما راویان حدیث رو مورد بحث قرار میدیم، هم خودشون رو، شخصیتشون رو، هم اوصافشون رو. خب پس از این مشخص میشه که موضوع علم رجال چی؟ خب موضوع هر علمی میگن اون چیزیه که مسائل علم حول اون میچرخد. خب موضوع علم رجال میشه چی که مسائل علم رجال حول او میچرخد؟ میشه راویان احادیث. پس موضوع علم رجال میشه راویان احادیثی که در سلسله اسانید واقع شدن. خب این میشه موضوع علم رجال. خب فایده علم رجال هم مشخص میشه. فایده علم رجال چیه؟ ما علم رجال رو بخونیم، با قواعد توثیق آشنا بشیم، میتونیم بعداً راویان ثقه رو از غیر ثقه تشخیص بدیم، در نتیجه روایت معتبر رو از غیر معتبر بتونیم چیکار بکنیم؟ تمیز بدیم. پس فایده علم رجال میشه تشخیص دادن حدیث معتبر و صحیح از حدیث ضعیف. در واقع ما با علم رجال هم راویان رو تشخیص میدیم، هم راویای مشترک رو چیکار میکنیم؟ جدا میکنیم. هم عرضم به حضور شما حدیث مسند رو از مرسل تشخیص میدیم که آیا این سلسله سندی که ذکر شده تمامه یا نه، راوی ازش حذف شده، و هم اینکه حالات راوی که آیا ثقه هست یا ثقه نیست رو چیکار میکنیم؟ بررسی میکنیم. خب چون احادیث رو بیان کردیم دیگه، در طول تاریخ فراز و نشیب های مختلفی داشته، مسئله منع تدوین احادیث رو ما داشتیم، بعد کتابت احادیث رو داشتیم، بعدن شکل گیری جوامع روایی رو داشتیم. اینا باعث شده که در طول تاریخ خیلی از احادیث از بین بره، خیلی از احادیث جعلی و بدعی وارد چی بشه؟ وارد کتب حدیثی بشه. لذا ما نیاز داریم به علم رجال که علم رجال بیاد برای ما حدیث معتبر و حدیث صحیح رو از حدیث ضعیف چیکار بکنه؟ جدا بکنه. لذا ما بعد تک تک راویانی که در سلسله اسانید احادیث هستن رو بررسی بکنیم تا ببینیم این حدیث اعتبار و صحت داره یا اعتبار و صحت نداره. پس علم رجال متکفل بررسی اعتبار روایات هست. خب مسائل علم رجال چی میشه؟ مسائل علم رجال میشه همین مسائلی که موضوعش چی باشه؟ موضوع علم رجال باشه. شما راویان احادیث و موضوع قرار بدین، براشون خبر ذکر بکنین، اینا میشه مسائل رجالی. مثلا میگیم یونس بن عبدالرحمن ثقتون، این گزاره از مسائل علم چی؟ رجال هستش. یا میگیم سهل بن زیاد غیر ثقتن، این میشه از گزاره های علم رجال. پس مسائل علم رجال میشه مسائلی که حول عدالت و فسخ و وثاقت راویان بررسی میشه. خب امروزه گفتیم علم رجال توسعه پیدا کرده، علم رجال دوچار تطور و پیشرفت و تخصصی و فنون و شاخه های مختلف شده. امروزه علم رجال اگه کسی بخواد تخصصی کار بکنه، گرایش های مختلفی برای علم رجال وجود داره. خب گرایش های علم رجال مثل راوی شناسی، گرایش راوی شناسی فقط به چی کار داره؟ راویان احادیث، راویان احادیث معرفی کنه، مدح و ذم و وثاقت و ضعفشون رو چیکار کنه؟ مشخص بکنه. فهرست شناسی، کتب رجالی که برای فهرست اسامی رجال احادیث بوده یا فهرست اسامی مصنفین بوده، خودش یک علم جداگانه، یک شاخه جداگانه که ما بیایم کتبی که برای رجال روایات آمده به اصطلاح فهرست شناسی بهش میگن، اونا رو بررسی بکنه. مشیخ شناسی، باز گرایشی از علم رجال که چیکار میکنه؟ کسانی که منبع احادیث بودن، یعنی بقیه میامدن ازشون چیکار میکردن؟ حدیث اخذ میکردن، اینا رو میاد بررسی میکنه. مثلا علی ابن ابراهیم قومی چی بوده؟ مشیخ بوده، مشیخی بوده. راویان قومی میامدن ازش چیکار میکردن؟ حدیث اخذ میکردن. خب مشایخ معروف روایی ما رو بیاد مشخص بکنه، کسانی که کرسی درس حدیث و روایت داشتن که دیگر راویان از اونها روایت نقل میکردن. علم طبقه شناسی باز داریم. تر طبقه شناسی چیکار میکنیم؟ طبقه هر راوی رو مشخص میکنیم. مثلا طبقه راویانی که شاگرد امام صادق بودن، بعد طبقه بعدی کی میشه؟ مثلا راویانی که شاگرد امام رضا و امام جواد و اینا بودن. باز طبقه بعدیش کی میشه؟ مثلا راویانی که در عصر غیبت بودن. اینا میگن طبقه شناسی. ما با علم طبقه شناسی در رجال چیکار میکنیم؟ مشخص میشه که مثلا یک روایتی که شیخ طوسی میخواد از امام صادق نقل بکنه، بعد چند تا راوی داشته باشه. مثلا بعد 6 تا طبقه راوی داشته باشه. اگر دیدیم شیخ طوسی داره از امام صادق با 3 تا راوی نقل میکنه، مشخصه که یک راوی اینجا چی؟ یک دو تا راوی اینجا جا افتاده، حذف شده. پس علم طبقه شناسی طبقه سلسله راویان احادیث رو مشخص میکنه که مثلا از زمان کلینی تا زمان امام صادق ما چند تا طبقه راوی باید داشته باشیم. یک روایتی که کلینی بخواد از امام صادق نقل بکنه، چند تا راوی باید داشته باشه؟ آیا روایت مرسلیه یا روایت مسند هستش؟ و تراجم و علم الاسناد هم داریم. تراجم، خب یک علم جداگانه، قبلا اشاره کردیم، تراجم زندگی نامه شخصیت‌های تأثیرگذار، شخصیت‌های معروف رو میگه، زندگی نامه اونها رو میگه، ولی به وثاقت اینا مستقیما کاری، کجا به دنیا آمده، پیش کی درس خونده، شاگردانش که بودن، چه کتابایی داشته، چه تأثیری در اجتماع داشته. علم تراجم میگه علمیه که رابطش با رجال عام خاص من وجه، یعنی ممکنه در ضمن تراجم اشاره به وثاقت و اگاه شخص راوی هم بشه، ممکنه نه چیزایی هم ذکر بشه که ربطی به رجال. پس خود تراجم یک علمیه که امروزه هم داریم دیگه، کتابهایی که برای زندگی نامه شخصیت ها، علما، شما که نویسندگان می نویسن، در حقیقت علم چی هست؟ تراجم هست. علم الاسنادم به طور تخصصی در چی کار میکنه؟ در سند، که این سندی که مثلا نقل شده به چه شیوه نقل شده، عنعنه هستش، نمیدونم که به صورت قرائت بوده، به صورت کتابت بوده، آیا به صورت مرسله، به صورت مسنده. علم الاسناد هم یکی از گرایش های علم رجاله که به صورت تخصصی فقط رو سند تمرکز داره. اینا میشه گرایش های علم رجالی که امروزه به صورت تخصصی وجود داره. خب کسی که بخواد رجالی باشه بعد یک دستی در همه اینا، هم طبقه شناسی داشته باشه، هم راوی شناسی داشته باشه، هم تراجم داشته باشه، هم بتونه رو سندا کار بکنه تا بشه علم بر علم رجال مسلط بشه. یکی از نکته های اهمیت اینه که ما علم رجال و سند برای روایت هامون، این از خصوصیات دین اسلامه. در دیگر ادیان چنین امری نده. این که روایت های از پیامبر و اهل بیت با سند ذکر می شود، این فقط تو اسلام ماده. تو بقیه ادیان مثل یهود و مسیحیت اصلا بحث سند ما نداریم. مثلا در آمده بدون سند مستقیما از که نقل میکنه؟ از حضرت مسیح نقل میکنه. در کتب عرضم بودو شما خطی تورات و انجیل اصلا سندی ذکر نشده. مثلا یک سند ذکر شده، مثلا فلان عالم مسیحیت مستقیما از حضرت مسیح یک جمله یا نقل میکنه. پس این خصوصیت سند ذکر کردن از خصوصیات دینه اسلام هستش. خطیب بغدادی در این زمینه میگه نقل الثقه عن الثقه مع الاتصال حتی یبلغ به النبی نقل خص الله عز وجل به المسلمین دون سایر الملل کلها. تو بقیه ادیان و ملل اصلا ما چنین امری نداریم، سند نداریم. بعد نکته جالبی که ایشون ذکر میکنه اینه، میگه ما سه تا خصوصیت داریم که به مسلمین داده شده، به بقیه ادیان داده نشده. سه تا علمه که مسلمین دارن بقیه ادیان ندارن. ان الله خص هذه الامه بثلاثه اشیاء لم يعطها قبلها من الامم: الاسناد، الانساب و الاعراب. این سه تا علم مال مسلمونای تو بقیه ادیان نداره. علم اسناد که مسلمونایی که وقتی میان روایتی نقل میکنن با سند نقل میکنن. علم انساب، انساب مال مسلمونای، یعنی مسلمونایی که پدر براشون اهمیت داره، هر کی مؤخر معرفی کنن با اسم کی معرفی میکنن؟ پدر، محمد ابن علی، حسین ابن علی. تو بقیه ادیان کسی با پدرش کاری، خودشون میگن، اسم خودشون میگن. در اسلام که نسب پدر و جد و اینا براش اهمیت قائل شده. و علم اعراب، اعراب گذاری کلمات، این که در تمام نوشته ها کلمه اعراب داشته باشه، اعرابش مشخص باشه، رفع نصب جره، این در از خصوصیات چیه؟ اسلام هست. بس این سه تا علم از علمایی که در بین مسلمین شیوع پیدا کرده، اسناد و انساب و اعراب. و خود پیامبر اکرم هم و خود اهل بیت هم به این نکته توجه داشتن. مثلا از امیر المومنین علیه السلام نقل شده: اذا حدثتم به حدیثن فسندوه الالذی حدثکم. هر موقع میخواین حدیثی نقل بکنید سند بدید، با سند نقل بکنید، با اون کسی که دارین حدیث رو از رو چکار میکنید؟ نقل میکنید. پس خود اهل بیت تأکید داشتن که روایات ما با سند دک بکنیم. یا از امام باقر علیه السلام نقل شده، فرمودن اذا حدثتنی به حدیثن فسنده لی. اگه حدیثی از من امام باقر نقل میکنید سندش هم به من بیان بکنید که از کی دارین از من نقل میکنید، از کی شنیدین، از دراره شنیدین، از ابو بصیر شنیدین. پس حدیثی که از من امام باقر نقل میکنید با سند نقل بکنید. پس این نکته مهمیه که بعدن هم این سیره شده، سیره بین روات و اصحاب و علما تا به امروز، که مطلبی که میخواد نقل بشه با سند نقل بشه. در حالی که گفتیم منقولات از یهود و نصارا با ارسال نوعا نقل میشه، یعنی مستقیما میاد از حضرت مسیح به حضرت ارزم و شام موسی مستقیما نقل میکنن، مشخص نیست واسطه کی نقل کرده و لذا روایت های اونها از پیامبرانشون نوعا مرسله هستش. ابن خلدون هم از علمای اهل سنت در این باره میگه که بررسی سند حدیث مهمترین بخش علوم حدیث، یعنی مهمترین بخش علوم حدیث چیه؟ سنده. باز افندی هم از علمای اهل سنت میگه سند حدیث نیمی از علم حدیثه، یعنی بررسی سند حدیث نیمی از علم حدیثه، چون بعد ببینیم سند معتبر هست یا معتبر نیست، بعد سراغه دلالت و منقول بریم که چی نقل شده. پس این مقدمه در علم رجال، تعریف علم رجال رو گفتیم، موضوع علم رجال، فایده علم رجال، مسائل علم رجال و گرایش های علم رجال. چالا جلسه بعد ادله نیازمندی و احتیاج به علم رجال و ادله کسانی که مخالف علم رجالن، میگن ما به علم رجال نیازی نداریم، رو انشالله بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.